بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام. زمان 15 مرداد 1403. مکان مشهد مقدس.
جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلال عقدتم من لسانی یفقهو قولی. دهه اول ماه صفر همطور که میدونید از جهت تاریخی ایام حزن و اندوه و ایام مصیبت اهل بیت عصمت و روزهای بسیار سنگین و تلخی، اتفاقات بسیار تلخی رقم خورد در روزهای اول ماه صفر. و اول ماه صفر وقتی بود که خانواده امام حسین علیه السلام وارد شام شدن. خب اتفاقاتی رقم خورد اینجا که واقعا اتفاقات بسیار سخت و تلخی بود. یه تعبیر یکی از تاریخ نویسا داره در مورد وقایع ورود اهل بیت به شام، تعبیر عجیبی است در اخبار الدول و آثار الاول از کتب منبع در تاریخ و مختله. میگه که ان عبید الله ابن زیاد جهز علی ابن الحسین علیه السلام و من کان معه من حرمه. عبید الله ملعون امام سجاد رو و همراهان ایشون رو از خانوادش رو فرستاد به سمت یزید از کوفه به شام. تعبیر اینه. اکثر این منابع تاریخی هم اهل سنت نوشتن. میگه به حیث و تقشعر رو من ذکره الابدان، به یه کیفیتی عبیدالله این خانواده رو به شام فرستاد که از شنیدنش بدن آدم به لرزه میفته و ترتعد و منه مفاصل الانسان، مفصل انسان میخواد جدا بشه از شدت وحشت از این وضعیتی که این خانواده رو باهاش به شام فرستادن. خیلی تعبیه عجیبیست. اتفاقات بسیار تلخ و سنگین و عجیبی رقم خورد که بعضیش در طول تاریخ بی سابقه بوده، مثل این قضیه حضرت رقیه سلام الله علیها که تو این شبها رقم میخوره. البته تاریخ دقیقی براش معلوم نیست. حالا 5 صفر رو معمولاً شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها میگیرن، دقیق روزش مشخص نیستش که چه روزی بوده. فقط میدانیم که در قصر یزید بوده، تو همین دهه اول سفر بوده که این خانواده اونجا بودن. ظاهراً 6-7 روز هم بیشتر نبودن اهل بیت در شام و دیگه بعد حرکت میکنن به سمت مدینه که در راه هم کربلا برای زیارت مشرف میشن. شام غذایای عجیب و غریبی داره، شهر عجیب و اعجاب انگیزی است و شهر رازآلودی است. هم در قضیه کربلا اتفاقات عجیبی در این شهر رقم خورد، هم امیرالمومنین علیه السلام مهمترین کاری که برای حکومت خودش تعریف کرد حمله به شام بود و نبرد با معاویه در شام بود، جنگ صفین، و پایگاه فتنه و سر فتنه رو امیرالمومنین در شام میدید. هم در طول تاریخ شهر شام شهر عجیبی بوده، از یه طرف مرکز حکومت حضرت سلیمان علیه السلام، مرکز زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام، مرکز زندگی بنی اسرائیل، بعدها پیدایش یهود و مرکز فتنه انگیزی یهود در شام، اتفاقاتی که در طول تاریخ رقم خورده، تنها سفر خارجی پیغمبر اکرم به شام بوده در نوجوانی، بنی هاشم هم که ما به اسم بنی هاشم میشناسیم، این جناب هاشم که جد پیغمبره در همین غزه مدفونه، همین غزه‌ای که الان محل درگیریه که انشالله به فضل الهی هرچه زودتر آزاد بشه و پیروز بشه، مزار جناب هاشم اینجاست. که حالا چرا جناب هاشم اونجا رفته، به چه نحوی اونجا از دنیا رفته، مرکز فتنه انگیزی های یهود بوده شهر شام، قضایایی هم داره در خود همین سفر پیغمبر به شهر شام، بعدها هم پایگاه بنی امیه میشه، پایگاه معاویه میشه، بعد پایگاه یزید میشه و فتنه کربلا مرکزش میشه شهر شام و معاویه، قصر یزید، قصر معاویه، کاخ سبزی که اینها داشتن، و ورود اهل بیت به شهر شام، اتفاقات که دهه اول سفر رقم میخوره و این درگیری ادامه داره با شام، از قبلم بوده درگیری با بنی امیه، و همیشه تاریخ شهر شام محل توجه بوده به عنوان یک مرکز مهم، هم شهری که حالا عرض میکنم روایاتش رو، شهری که خدای متعال حاکمیت جهانی رو اونجا وعده داده که رقم میخوره، ارض مقدس شامه، هم شهری که فتنه های آخر الزمان رو مرکزش رو اونجا دونستن که پایتخت حکومت صفیانی خواهد شد، و در درگیری های شامه که قضیه ظهور رقم میخوره. شام هم فقط سوریه نیست، الان به اسم سوریه میشناسیم، البته اسمش هم سوریه هست، اسامی داره، حالا من آوردم یه سری مطالب در این زمینه اگه فرصت بشه بخونم، ولی این محدود به سوریه نیست، لبنان، اردن، فلسطین، اینا همه منطقه شامات محسوب میشن که زمان خلیفه دوم فتح شد و از همون اولی که فتح شد این منطقه رو دادن دست بنی امیه و اینها با بنی امیه مسلمون شدن، مسلمونیشون با بنی امیه بود، اسلامشون اسلام اموی بود از همون اول، اصول دینی که یاد گرفتن از همون اول معاذ الله لعن امیرالمومنین بود و مدح ابو سفیان و معاویه بود. منطقه عجیبی است منطقه شامات که اون زمان پایتختش دمشق بوده که اسم درسترش دمشقه و پایتخت اموی هاست تا آخر، آخرین شخص از این سلسله خبیثه، از این شجره ملعونه که قرآن بنی امیه رو به نام شجره ملعونه یاد میکنه و شجره الملعونه فی القرآن، این شجره ملعونه که به حسب ظاهر با ابو سفیان قدرت پیدا کرد، البته از امیه شروع میشه که داستانی داره، پدر امیه و هاشم برادر بودن و دو قلو بودن به هم چسبیده بودن، با شمشیر این دوتا رو از هم جدا کردن، یه استعاره‌ای شد که انگار این دوتا همیشه در طول تاریخ نسلشون با همدیگه این درگیری رو داره با شمشیر. و توی این منطقه بنی هاشم بیشتر مرکزیتش حجاز بود، بنی امیه بیشتر مرکزیت شام بود. این درگیری ادامه داره تا ظهور که نفر آخر بنی امیه سفیانی خواهد بود لعنت الله علیه، و به ما گفتن که چشمتون به شام باشه برای قضایای ظهور. حالا انشالله تو این 10 شب بنا داریم هم از گذشته شام بگیم هم از آینده شام. بنی امیه وضعشون چطور بود در این شهر، چه کارا کردن و بعدها چطور خواهد شد وضع شام، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. ایام هم طوریست که به هر حال یه رائحه یه بویی به مشام میرسه، انشالله که این همون چیزی باشه که به ما وعده دادن. ما تطبیق نمیدیم ولی امید که داریم، نمیگیم الا لابد این قضایا مقدمه مثلا خروج سفیانیست، هرچند که خروج سفیانی چیزی هم نیستش که آدم بخواد بهش امید داشته باشه و خوشحال بشه، ولی میشود به حال از جهت ذهنی آدم آمادگی داشته باشه و امید داشته باشه به اینکه این قضایا منجر بشه به اون نتایجی که به ما وعده دادن. خب روایت خیلی جالبی داریم در مورد شام، خصوصا در مورد آخرالزمان و پایتخت سفیانی. پایتخت سفیانی دمشق خواهد بود، سوریه خواهد بود، منطقه شامات رو حکومت خواهد کرد سفیانی قبل از ظهور، که لازمه که یکم به خود سفیانی هم بپردازیم، به وضع شام بپردازیم، به شخصیت‌هایی که تو اون دوران با همدیگه جدال دارن که اسامیشون به نحو رمز اشاره شده، یمانی، سفیانی، خراسانی، اینا شخصیت‌هایی هستند که میداندار قضایای آخرالزمان هستن و درگیری‌هایی که شکل می‌گیره اولش بر اساس درگیری با یهود، بعد سفیانی سپر میشه برای یهود، هم رنگ و لعاب اسلامی داره با اسم قیام و انقلاب و جنگ و اینها، مسلمینی که با یهود درگیر شدن رو تحریک میکنه و کم کم منحرف میکنه از درگیری با یهود، به اسم درگیری با یهود اینها رو از مجموعه روایات برداشت میشه. بعضی بزرگان همینو اشاره کردن که شبهای بعد شاید حالا صریح‌ترش رو و دقیق‌ترش رو بخونم، مثلا محمود الله سید محمد کاظم قزوینی در کتاب الامام المهدی من المهد الى الظهور که از آثار بسیار فاخری است، ایشون اونجا همین تحلیل رو داره، که یا مرحوم آقای کورانی که رحلت ایشون هم زایعه بزرگی بود، مصادف شد با روز شهادت آقای رئیسی و خیلی عظمت این اتفاق فهمیده نشد. صبحش آقای کورانی از دنیا رفت، عصرش آقای رئیسی. روز بسیار سنگینی بود اون روز، دو تا شخصیت بسیار به درد بخور برای عالم اسلام از دست رفتن. مرحوم آقای کورانی انسان بسیار محقق و زحمتکشی بود، آثار بسیار خوبی در زمینه مهدویت داره که حالا انشالله شبهای بعد از بعضی مطالبشون استفاده میکنیم. اینها تحلیلشون به اینه که سفیانی اساساً برای دفاع از یهود میاد و یهودیا میان پشتش، ولی به اسم درگیری با یهود. و ورق رو از درگیری با، یعنی جبهه‌ای که شکل میده، فضای درگیری رو از درگیری با یهود برمیگردونه به درگیری با شیعه و شیعه کشی را میندازه. قتل عام گسترده شیعیان، جنایات عجیب و غریبی که مو به تن آدم راست میشه از یادش، در چند ماه انجام میده در این منطقه شامات که محدوده جغرافیاییش رو هم تو بعضی روایات ما گفتن که حالا میخونم شده شبهای بعد روایاتش رو. و این منطقه درگیری میشه. باز برخی اساتید و بزرگان قائلن که حکومت یهود متلاشی میشه قبل از ظهور، ولی خود یهودی ها هستن هنوز و در واقع با چتر حمایتی سفیانی زنده. و از اون طرف هم تو روایت داریم که سپاه ایرانی ها پاش به منطقه بیت المقدس، که حالا تعبیر درسترش بیت المقدسه، پای اینها باز میشه تا اونجا میرسن و یک جبهه بسیار فراگیر و وسیع شکل میگیره از یمن تا فلسطین، حتی مصر هم درگیر میشه. نجباء مصر به تعبیر روایت، ابدال شام و اصابه عراق، سه تا گروه رو با این سه تا عبارت روایت یاد کرده، نجباء مصر، ابدال شام و اصابه عراق، اینا با هم درگیرند و در واقع جبهه از مسلمین به حسب ظاهر مسلمین که اسلام امویه، ولی در واقع کارش دفاع از یهوده، سپر حمایتی شدنه یهوده. و شیعه که با یهود درگیره، ولی این وسط با سپاه سفیانی هم درگیر میشه. مرکز این درگیری شامه و خود شام هم اوضاعی داره که حالا گفتن تو روایات جمعیت های اونجا درگیرن، سه تا گروه تو شام با هم دیگه درگیرن و اوضاع احوال بسیار خونین و غمباری بر دمشق حاکم میشه. قتل عام گسترده‌ای قبل از ظهور توی منطقه شکل میگیره و دایره ناامنی به عراق هم میرسه، حتی به نجف و کوفه هم میرسه که حالا روایتش رو انشالله شبهای بعد میخونیم. حالا البته ما عرض کردم نمیخوایم تطبیق بدیم با شرایط امروزیمون، نمیخوایم بگیم که الا و لابد تک تک این اتفاقات به همین کیفیت رخ میده. به هر حال جای تحول هم هست، یعنی اصطلاحا بهش میگن بدا، ممکنه بدا حاصل بشه، ولی قضیه سفیانی قضیه این نیستش که درش بدا حاصل بشه. این نکته رو بدونید، چون بعضی دوستان هم مطالبی گفته بودن، منتشرم شده بود در مورد قضیه سفیانی و اینها که بنده با خودشون هم صحبت کردم و به نحوی متوجه شدم که حالا مطلب باید طور دیگه ای باشه. قضیه سفیانی اینطور نیست که بگیم آقا قضیه سفیانی کلن معلق شد و فلان شد و دیگه رقم نخواهد خورد، نه. سفیانی از اموری است که روایت متعددی داریم که در این قضیه بدا صورت نخواهد گرفت و امر حتمی است. خیلی هم این مسئله جدی است، تا جایی که مأمون وقتی به امام رضا علیه السلام گفت که من میخوام حکومت رو تحویل شما بدم، حضرت فرمودن که مگه میشه ما اهل بیت قبل از حکومت سفیانی حکومت داشته باشیم؟ تا سفیانی نیاد که ما حکومتی نداریم. انقدر مسئله حتمی و واضحه که سفیانی به عنوان آخرین شخصیت از حکومت اموی میاد و این درگیری شکل میگیره بین او و امام زمان به عنوان ذخایر این دو جبهه. سفیانی ذخیره جبهه اموی، اسلام اموی، بنی امیه، آل ابو سفیان، و امام زمان به عنوان ذخیره بنی هاشم که این دوتا تعیین کننده سرنوشت این دو خانواده و این دو جناح هست که اگر جناح بنی امیه محو بشه، جناح یهود هم محو خواهد شد، چون یهود ضربه‌ای که به اسلام زده به پشتوانه بنی امیه بوده. اگه اینا نبودن، یا به تعبیر بعضی روایات یهودیان این امت، بنی امیه یهودیان این امت هست، اون یهود بیرونی نمیتونست کاری بکنه. این وعده ایست که خدای متعال در قدیر داد که والله یعصمو که من الناس، تو که غصه نخور چیزیت نمیشه، و نسبت به بیرون هم نترسید، الیوم یعص الذین کفروا عن دینکم، از امروز به بعد دیگه کفار نمیتونن کاری با شما بکنن. همینطور هم شد، ما دیگه فتنه بعد قدیر تا قبلش داشتیم، بعد قدیر دیگه فتنه ای از جانب مستقیم از جانب کفار نداریم. حتی درگیری داشتیم، نبرد داشتیم، جنگ داشتیم، ولی آسیبی که اونها میزدن همیشه به واسطه این نفوذی ها و دلال ها و اون کسایی که از جنس خودمان ولی ذهنشون رو اونا پر کردن. ما داریم الان تو اسرائیل می جنگیم، وسط جنگیم، زدیم، خوردیم، داریم میزنیم، داریم میخوریم، بعد اینجا جرثومه هایی داریم که ایام انتخابات میان مردم رو از جنگ میترسونن که رأی جمع کنه، که اگه اینا بیان جنگ میشود. ما وسط جنگیم، اینا میگن اینا بیان جنگ میشود. وسط جنگیم، میگن اسرائیل رو یه وقت نزنید، جنگ میشود. تو بازی نتانیاهو نیفتید. بازی نتانیاهو دیگه چیه؟ ما الان وسط جنگیم. بازی نتانیاهو اینه که با دهن شماها حرف بزنه. نتانیاهو که قدرتی نداره. الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم. اونی هم که بیچاره کرده فلسطینیا رو نتانیاهو نیست، محمود عباسه. اینا بیچاره کردن، اینا آواره کردن. حاضر نشد تو مراسم ختم اسماعیل هنیه شرکت کنه. محمود عباس رئیس دولت فلسطینه. بعد تو مراسم ختم شیمون پرز نشسته و گریه میکرد برای رئیس رژیم صهیونیستی. یاسر عرفات رفته بود مراسم ختم اسحاق رابین، دلا شد دست زن اسحاق رابین رو بوسید جلوی دوربین. رئیس رژیم صهیونیستی اسحاق رابین، خدا عذاب همشون رو بیشتر کنه. اسحاق رابین قبل شیمون پرز، قبل شارون و اینها. مراسم ختم اسحاق رابین، یاسر عرفات دلا میشه دست زن اسحاق رابین رو میبوسه. ببینید اینه، اینا محصول کدوم مکتبن؟ مسلمونن آره، ولی اسلام اسلام امویه. اینا خروجی های ابو سفیانه، اینا خروجی های معاویه، اینا دنباله های یزیدن. قضیه کربلا یه قضیه تمام شده ای نیست، برای اینکه جنگ بین امام حسین و یزید نیست، جنگ بین اسلام علوی و اسلام اموی، اسلام اموی، جنگ بین این دوتاست. این که تمام نمیشه که، بعضی بهشون بر میخوره که چرا میگیم کلو یومن آشورا. اینا پایین آوردن سطح داستانه، نفهمیدن ماجراست. دو نفر دعوا داشتن، دو نفر نیست، دو تا مکتبه، دو تا نگاهه، دو تا ایدئولوژیه. انا و آل و ابی سفیان اهل بیتین تعادینا فی الله. امام صادق فرمود ما و آل ابو سفیان دو تا خانواده ایم که به خاطر خدا با هم جنگیدیم. قلنا صدق الله و رسوله و قالوا کذب الله و رسوله. ما گفتیم خدا و پیغمبر راست میگن، اونا گفتن خدا و پیغمبر دروغ میگه. ولو بر سبب ظاهرم حرف پیغمبر رو میزدن، اسم پیغمبر رو میابردن، معاویه رو به عنوان کاتب وحی میشناسن. ابو سفیان پیغمبر فرمود خونش محل امانه، هر کی اونجا بره. به حسب ظاهر مسلمان شد، ولی آخر عمرش نابینا بود. همونطور که تمام عمرش نابینا بود، قلبش آخر عمرش چشم ظاهریش هم از دست داد. ابو سفیان بهش گفتن بنی امیه اینجا جمع شدن، اومد به اینها تو همون حالت گفتش که اون اشعار معروف که شنیدید، لعبت هاشب و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. این ابیاتشون خوب خیلی هم قریه شعریشون هم قویه دیگه، خود یزید شاعر درجه یکیه. برگشت به اینا گفتش که لعبت هاشم و بالملک، این بنی هاشم اینو با حکومت بازی کردن، اسباب بازی گرفتن. لا خبرون جا اولا وحیون نزل، همه اینا کشکه، قرآن و روایت و وحی و خدا و همش کشکه، دروغه. اینا ابزار کردن برای قدرت. حواستون باشه این قدرتی که تو چنگ شما افتاده بین هم یه طوری پاسکاری کنین دوباره دست بنی هاشم نیفته. این آخرین وصیت‌های گادفادر مافیا بود که وقتی که داشت کیک میشد به کیا؟ نه به بقیه مافیا وصیت کرد مراقب باشید اینا این توپ دوباره دستشون نیفته. اصلا قبول نداره. لا عبد هاشم بالملک. یزید هم وقتی که رأس مبارک ابا عبدالله رو میارن تو قصرش جسارت که میکنه میگه لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کاش بزرگترهای من که در بدر بودن الان بودن میدیدن من چه شکلی انتقام بدر رو گرفتم. خود یزید میگه قضیه بدره. بعد ما اینجا افرادی رو داریم قضیه رو با یه روز کربلا سر و تهش رو هم میاره. خود یزید داره میگه کربلا ادامه بدره. بعد ما اینجا میگه آقا غزه ادامه کربلاست، میگه سوء استفاده نکن. عجیبه واقعا. ادامه بدره، ادامه اون درگیریه که پیغمبر با ابو سفیان داشت. این داره میگه من انتقام کشته های بدرم رو گرفتم از بنی هاشم. خود کربلا رو به چشم انتقام بدر داره میبینه. این جریان ادامه داره، این اسلام ادامه داره، این اسلام دروغین تقلبی ادامه داره. هرچی هم که امروز شما میبینید تو این عالم داریم میکشیم، یهود به ما نمیزنه. از بعد قدیر اسلام پایش محکم شد، ما دیگه از بیرون نخوردیم. اگه بیرونم زده، چون قبلش اگه این محمود حماس نبود اسرائیل هیچ غلطی نمیتونست بکنه، کسی نبود که ما رو بیچاره بکنه. اونی که فلسطین رو بیچاره کرده محمود عباسه، یاسر عرفاته، همین به قول خودشون جنبش فتح و دولت خودگردان و کوفت و زهرماری که بهش میگن، اینا اون تخم و ترک بنی امیه ادامه اونا. همونطور که به امیرالمومنین دیگه یهودی‌ها نتونستن ضربه بزنن، معاویه بود که ضربه زد. بقیه جنگ‌هایی هم که شکل گرفت مرتبط با معاویه بود. جنگ جمل رو هم تحریک معاویه بود به عایشه. جنگ نهروان هم که اصلا تو دل جنگ صفین در اومد، بازی فریب و رسانه‌ای بود که معاویه و همراهاش را انداختن، اون قرآن‌هایی که بالا بردن. یه تعدادی از این افراد ساده لو فکر کردن امیرالمومنین دشمن قرآنه. امیرالمومنین خوب تشخیص داد مرکز این فتنه شامه و معاویه است، بنی امیه است. اینا که برداشته بشن امپراتوری و قدرت مطلق اسلام جلوه میکنه، همه یهودی ها و مسیحی ها به چنگ میفتن. لذا بعد از سفیانیه که امیرالمومنین فرمود من راه میفتم تو دهات ها و کوره های شام، دونه به دونه غیر مسلمین رو از قدرت میندازم. راوی میگه ازشون پرسیدم خود شما؟ فرمود نه، یه کسی میاد که جان منه، منظور امام زمان. راه میفتم تو دهات کوره ها، روستا به روستا، اینا رو از قدرت میندازم. کی؟ وقتی سفیانی از قدرت افتاد. تا سفیانی هست اسرائیل هست، تا بنی امیه هست یهود سر پاس. که حالا این اسلام اموی یه رنگ و لعابش اون چیزیه که منطق اهل سنت داره، یه رنگ و لعابش هم منطق شیعی داره. ما هم بین خودمون داریم دیگه، ما هم شیعه اموی به یک معنا داریم که حالا نمیخوام فعلا وارد تحلیلش بشم و مشخصاتش رو عرض بکنم. امام رضا فرمود فتنه شدیدتر از دجال هست، دجال موعود یهودی هست. آقا فتنه شدیدتر دجال چیه؟ فرمود که انم من ینتهلو به مودتنا. بعضی از کسایی که ادعای شیعه بودن ما رو دارن میان یه کاری میکنن که مردم نسبت به دوستان ما نفرت پیدا میکنن، نسبت به دشمنان ما محبت پیدا میکنن. اینا خطرشون و ضررشون از دجال برای شیعه بیشتره. یعنی اون کاری که صهیونیست میکنه به پشتوانه ایناست. اینا اگه نباشن که ترامپ چه غلطی میخواد بکنه؟ نتانیاهو چی میخواد بگه؟ نزد شما دیدید مرحوم آقای رئیسی که بود موشک بارون کردیم اسرائیل و آب از آب تکون نخورد. هنوز هیچی نشده، هیچ کاری نکردیم، کلی سر صدا بلند شده. آقا نزن اینا، آقا کاری نکنید، آقا اینطور نشو، آقا اونطور نشو. طرف جزء 10 نفریه که داره کابینه میبنده، بعدش توییت کرده که همینایی که میگن انتقام انتقام، پس معلوم میشه که خودشون داستان را انداختن که دارن میگن انتقام انتقام. یعنی قشنگ وقتی که همه داره انرژیشون متمرکز میشه در زدن دشمن، میاد همه حواسا رو نسبت به او پرت میکنه، حساسیت ها رو نسبت به او کم میکنه، حساسیت ها نسبت به اینی که میخواد انتقام بگیره و بزنه و دفاع بکنه زیاد میکنه. این دنباله اسلام امویست. بلو نماز بخونه، هیئت بره، مشکی بپوشه، سینه بزنه، منطق منطق امویست، منطق منطق صوفیانیست. آخرش هم سر از همونجا در میاد. یعنی نمیخوام فعلا وارد تحلیل های تاریخیش بشم. خب اینا میشه داستان شهر شام. در مورد شهر شام مطالبی هست انشالله شبهای بعد عرض میکنم. انشالله فردا شب رو از اول بحث یه تحلیل تاریخی در مورد شام و اسم شام که اصلا چرا بهش میگن شام. قشنگش به اینه که یه شام داریم یه یمن داریم، این دوتا اسمشون نکته داره. دقیقا هم اون نکتهی که تو اسمشون هست در قضیه ظهور اثر داره. فقط یه اشاره میکنم، شام از شومی میاد، یمن از یمن میاد. اون منطقه منطقه شومیه، این منطقه منطقه بابرکتیه و دقیقا هم همین دو منطقه اصلی قبل ظهوره. شام میشه پایگاه صوفیانی، یمن میشه پایگاه سپاه امام زمان و مرکزی که اونجا خیلی نمایان و آشکارا با دشمن درگیرن، که حالا دمده رایت یمانی روایتی هست که حالا بعد اشاره کنیم. انشاءالله فردا شب به این بحث میپردازیم و بعضی روایاتی که در مورد شهر شام، هم خوبی هایی که ازش گفتن هم بدی هایی که ازش گفتن، سابقه تاریخیش در زمان حضرت ابراهیم، اون قضیه پیغمبر در نوجوانیش، تا برسیم به بنی امیه و معاویه و یزید و این ایامی که رقم خورد در ماه صفر، و بعد بریم به سمت ظهور شبهای آخر، شاید 3-4 شب آخر انشاءالله به این بحث برسیم که قبل از ظهور وضعیت شام به چه نحوی خواهد بود انشاءالله. خب من سخنرانی امشب کمترش میکنم، به جاش روزه میخونم، ولی خب این روزه روزه است که بسیار روزه تلخ و سختی است. ورود خانواده پیغمبر به شهر شام. فقط یه زمینه عرض بکنم که حالا شبهای بعد بیشتر بهش خواهیم پرداخت. این منطقه منطقه است که اساساً با نفرت و بغض اهل بیت و بنی هاشم بزرگ شدن. در تمام وجودشون، سلول سلول وجودشون، نفرت از اهل بیت، نفرت از امیرالمومنین. همین مردم و همین منطقه بودن که وقتی بهشون خبر رسید علی ابن ابی طالب کشته شده، پرسیدن کجا؟ گفتن در محراب. گفتن مگه علی نماز میخونده؟ اینا مردم شامه. با امپراتوری رسانه‌ای بنی امیه رشد کردن، مسلمانیشون اصلا از اول قرائت بنی امیه بوده، قرائت اینها از اسلام. با معاویه اسلام رو شناختن. شما دیگه ببین چی میشه، قضایای عجیب تاریخی ما داریم در مورد این که این مردم چطور سرسپرده معاویه بودن و چطور فریب معاویه رو اینها اثر داشت. حالا انشالله فرصتی باشه شبهای بعد اشاره میکنم به بعضی از این قضایا. همه وجودشون کینه و نفرت از این اهل بیت و همشون خانواده های داغدار این جنگ های قبلی هم. از بدر گرفته تا صفین و قضایای بعد صفین و بعد رسیده به داستان کربلا. اینها تصور داشته باشید یه مردم عادی نبودن، سطح دشمنیشون هم یه سطح عادی نبود. شدیدترین درجه نفرتی که میشه تصور کرد. مثلا شما الان تو این شهرهایی که مثلا وهابی نشینه، خب بعضی شهرها خیلی دوز وهابیگریشون، سلفیگریشون خیلی شدیده، بعضی کشورها خیلی شدیده، بعضی ها خوشخیمن، خیلی اونجور وهابی سفت و سخت نیستن. ولی بعضی جاها مثلا مثل پاکستان، حالا این قضایه پاراچنار هم که الان هست، خدا انشالله این شیعیان مظلوم رو نجات بده و این سلفی های پست رو نابود بکنه انشالله. خب شما میبینید دوز مثلا فتنه‌گری و جنایتی که معمولا تو پاکستان هست، تو پاکستان تروریست تربیت میکنه، سلفی های پاکستان مثلا با سلفی های تاجیکستان خیلی فرق میکنه، دوز دشمنی شدیدتره، اون کینه و نفرت عمیق‌تره. حالا شهر شام هم این شکلیه، تمام این مناطقی که این اهل بیت رو تو این ایام بعد عاشورا بردن شهر به شهر و چرخاندن شهر به شهر، دشمن بودن، توهین کردن، اذیت کردن، ولی هیچ جا دمشق نشد، هیچ جا شام نشد، تا جایی که از امام سجاد علیه السلام نقله که وقتی پرسیدن کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت، فرمود الشام. هیچ جا شام نشد. اینا منتظر بودن که اینا بیان و اینطور زهر خودشونو بریزن، اینطور انتقام بگیرن، بی صبرانه منتظر آمدن بچه های علی ابن ابی طالب بودن به دمشق. اینا اونایی هن که آرزوشون این بود که روبروی علی ابن ابی طالب بیستن، آرزوشون این بود که یه روزی دستشون به علی برسه، علی رو بکشن، انتقام کشته های بد رو بگیرن که علی کش اینها رو، جنگای صدر اسلام که فرماندهش معاویه بود، از همین بنی امیه و بنی هاشم بزرگانی رو کش امیرالمومنین. این کینه ها تو دلهای اینها لبریز بود. حالا حسشون اینه که اگر علی نیامد عوضش بچه های علی دارن وارد این شهر میشن، سر بریده حسین داره میاد، زینب داره میاد، دختر علی داره میاد، حالا وقت انتقامه، حالا وقت آروم شدن این سینه هایی که این سالها داغ انتقام رو تحمل کرده، مشق انتقام نوشته، بی صبرانه منتظر انتقام بوده. شهر رو آذین بستن، اوضاعی را افتاد، یه جشن معمولی نبود، یه جشن ملی بود، یه جشن همه جانبه بود. چند روز داشتن تدارک و این جشن رو می دیدن که این خانواده وارد بشه. خب این روزه رو زیاد شنیدید، در مقتل الحسین خوارزمیه، من کاملترش رو از رو بخونم، خیلی متن عجیب و بسیار سختی داره، یعنی واقعا خوندن این روزه خیلی سخته، شب اول سفر فقط میشه این روزه رو خون، در این ساعاتی که دارن این خانواده وارد شهر شام میشن. راوی روایت هم زید ابن علی است، فرزند امام سجاد علیه السلام، زید شهید، که از امام سجاد نقل میکنه. خیلی عجیبه، یعنی خود امام سجاد راوی این روایته. ان سهل ابن سعد قال خرجت الى بیت المقدس. سهل ابن سعد ساعدی جز اصحاب پیغمبر بود، هم جز اصحاب پیغمبر بود، هم جز اصحاب امیرالمومنین بود و جز شاهدای حدیث قدیر بود، جز اون 17 تایی بود که شاهد حدیث قدیر بود. میگه که من رفته بودم شام، بیت المقدس، حتی توسط تو شام، بیت المقدس رفته بودم، برای سفر رفته بودم، در این سفر رفتم به شام رسیدم. فاذا انا بمدینه مترده الانهار کثیره الاشجار، رسیدم به یه شهری که پر از رودخانه بود و پر از درخت بود. کجا؟ همین دمشق، جای بسیار خوش آب و هوا. دیدم قد علق السطور والحجب والدیباج. خب ماها مثلا جشن میگیریم چیکار میکنیم؟ کلی بنر میزنیم، کتیبه میزنیم، میگه دیدم که سراسر شهر پر از پرچمه و پر از پارچه و پرده و دیبا و هم فرهون هم مستبشرون، همه خوشحالن شادن. و انده هم نساءن یلعبن به دفوف و طبول، دیدم این زنهای آوازخوان ساز میزنن، میرقصن، طبل میزنن، دف میزنن. فقلت فی نفسی لعل لأهل شام ایدن لا نعرفه نحنو، میگفتم احتمالاً این مردم شام یه عیدی دارن، من خبر ندارم، یه جشن ملی دارن، من در جریان نیستم. فرأیت قوما یتحدثون، دیدم یه جماعتی وایستادن با هم حرف میزنن. به اینها گفتم که یا هاولا علکم به شام ایدن لا نعرفه نحنو، گفتم ببخشید من سوالی دارم، امروز در شام عید خاصیه، من در جریان نیستم. اینا گفتن یا شیخ نراک غریبا، پیرمرد مشخص غریبه ای، مال اینجا نیستی. بهشون گفتم آره انا سهل ابن سعد، من سهل ابن سعدم، رأیت رسول الله و حملت حدیثا، من یار پیغمبر بودم، از پیغمبر حدیث شنیدم، یعنی مال مدینه هم، مال اون مناطقم. عجیبه تو اون شهر شام اینا اینطور جواب دادن به سهل ابن سعد، جمله عجیبیه. گفتن یا سهل ما اعجبک السما لا تمطر دما، آقای سهل باید تعجب بکنی که چرا الان آسمون خون نمیباره. والارض لا تخسف به اهلها، جشن رو نگاه نکن، تعجب اینه که چطور زمین اهلشو در بر نمیگیره، نمیبلعه. گفتن برای چی ول مزاک، گفتن هازا رأس الحسین علیه السلام، اطرت رسول الله صلی الله علیه و آله، یهدا من ارض العراق الی الشام، دارن سر حسین ابن علی رو وارد شام میکنه. و سیعتی الان، الانه که برسه چیزی نمونده. گفتم وا عجبا، یهدا رأس الحسین و الناس یفرحون، اینا اینقدر شادن که داره سر حسین میاد. فمن ای باب یدخل یدخل، از کدوم در واردش میکنن؟ اشاره کردن به یه بابی که یقال لهو باب ساعات، بهش میگفتن باب ساعات. فسرت نحو الباب، من رفتم سمت اون در، خیلی برام عجیب بود همچین صحنه‌ای، همچین اتفاقی و این شادی مردم، نمیفهمیدم یعنی چی. فبینما انا هنالک، رفتم همونجا وایسادم، از جاءت الرایات یتلو بعضها بعضا، دیدم یکی یکی پرچمهایی وارد شد. و اذا انا بفارس به یدهی رمح مزنوع السنان، یا الله یا الله، یهو دیدم یه نیزه‌ای وارد شهر شد، دیدم بالای اون نیزه سریس و علیه رأسو، حالا عبارتش عجیبه، یه سری رو بالای نیزه دیدم که وقتی نگاه کردم دیدم من اشبه الناس وجهن به رسول الله، دیدم چقدر این چهره شبیه پیغمبره، انگار سر پیغمبر رو به نیزه زدن. این سر رو دیدم وارد شد. و اذا بنسوت من ورائه، پشتش چی دیدم؟ دیدم یه تعدادی زنن، علا جمال به غیره و تا، سوار مرکب هایی هن که زین نداره. یا الله. فدنوت من اهداهن، از امام رضا عذرخواهی میکنم، من این روزه رو میخونم که جدشون امام سجاد نقل کردن این روایت رو. سهل ابن سعد میگه به یکی از این زنها نزدیک شدم، گفتم یا جاریه من انت، خانم ببخشید، دختر خانم شما کی هستی؟ گفت سکینه بنت الحسین، من سکینه دختر حسینم. گفتم علک حاجتون الی فانا سهل ابن سعد ممن رعا جدک و سمع حدیثه. اگه کاری چیزی هست خانم به من بگید، من یار جدتون رسول الله بودم، ازش حدیث شنیدم. فرمود یا الله من خیلی سخته این دو سه خط خوندنش خیلی سخته، سریع بخونم و تمام بکنم. این روزه های ماه صفر واقعا اصلا متفاوته با روزه های محرم. روزه های محرم توش حماسه از جنگ دلاوریه. قمر بنی هاشم درسته دستاش قطع شده ولی شمشیر زده، جنگیده، به دل دشمن زده. اینجا همش مظلومیته، همش درده، همش بغض فرو خورده و فرو خفته امام سجاده. خیلی دردناکه این صحنه ها. سهل میگه به سکینه گفتم خانم اگه کاری دارید بفرمایید. به من گفت یا سهل قل لصاحب الرأس ان یتقدم بالرأس امامنا. ای سهل به این کسی که نیزه سر به دستشه ازش درخواست کن. چرا؟ حتی یشتغل الناس به نظر الی فلا ینظرون الینا فنحن و حرم و رسول الله. مردم مشغول دیدن سر بشن، انقدر به ما نگاه نکنن. ما خانواده پیغمبری. یه عبارت دیگه ببخشید بقیه شاید جای دیگه میگم حیفم یا چون نمیتونم اینو یه شب دیگه روزه جداگونه بخونم، همینجا پروندهشو ببندم. سید در لحوف میگه، این عبارت مال لحوفه، عبارت قبلی مال خوارزمی بود در مقتل الحسین، میگه که نزدیک دمشق شدن ام کلثوم، حالا این ام کلثوم یا همون لقب زینب کبراست یا ام کلثوم دیگری است که دختر امیرالمومنین از زن دیگری است، خواهر امام حسین، دنت ام کلثوم من الشمر. ام کلثوم به شمر نزدیک شد، اونجا سهل ابن سعد به سکینه گفت اگه کاری دارید بفرمایید. اینجا خود ام کلثوم نزدیک شد، گفت لی الیک حاجه، من یه درخواستی ازت دارم. گفت درخواست چیه؟ گفت اگه میخوای ما رو وارد شهر دمشق کنی فهملنا فی دربن قلیل نظاره، از یه دری ببر که تماشاچی کمتر داشته باشه. چی گفت؟ تمومش کنم. فرمود فقط خزینا من کسرت نظر الینا و نحن فی هذه الحال، هر جا رفتین خیلی نگاهمون کرده، خیلی کوچیک شدیم، خیلی خارمون کرده. شم دستور داد هم از جایی ببرن که تماشاچی بیشتر باشه، هم یه طوری ببرن که بیشتر نگاهشون کنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به دل داغ دیده زینب کبرا، به دل درد دیده زینب کبرا وقتی که وارد شام شد، به دل خون این زن و بچه در اون احوالی که وارد شهر شام شدن، فرج منتقمشون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده. نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، ملتمسین دعا، از سایه سفره بابرکت زینب کبرا متنعم بفرما. شب اول قبر زینب کبرا به فریادمون برسان. شر ظالمین به خودشون برگردن. آمریکا و اسرائیل جنایتکار به آبروی زینب کبرا نیست و نابود بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. خائنین داخلی بعد از رسوایی نیست و نابود بفرما. خدایا به فضل و کرمت بیماران اسلام، مجروحین غزه، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. رزمندگان اسلام خصوصا در این عملیاتی که در پیشه، مؤید و حرکتشون رو مقدم ساز نابودی رژیم صهیونیستی قرار بده. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.